آهنتراپی رو قطع کنیم و تمرکز رو ببریم بر دریافت‌های غذایی جهت اینکه سطوح آهن همیشه بالا باشه. امیدوارم صحبت‌هایی که در زمینه آنمی‌های ناشی از کمبود ریزم غذایی با هم داشتیم بتونه به شما کمک بکنه. ممنون و متشکرم.
متشکرم از اینکه با شبکه رادیو سلامت برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. خب اگر موافق هستید مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه. جناب دکتر فرهنگ سلطانی فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد طراح کیسه برنامه‌مون هستند. پرسشی که طرح کردن در مورد یک آقای 45 سال است که دچار درد شدید زانو شدند و اظهار میکنه که از دیروز این درد آغاز شده، یک تب 38 درجه دارند و در معاینه زانو میبینیم که متورم هست، افیوژن مفصلی داره و مفصل گرمه و اریتم داره. سابقه ای از آرتریت رو در گذشته نمیدن، سابقه ای از عفونت رو ذکر نمی کنند و نتایج آزمایش رو خدمتون تقدیم میکنم. یک سی بی سی نرمال که شامل وایت بی سی 8000 تا و هموگلوبین 13 هست، ESR 50، CRP 20 گزارش شده و توی منفی. به نظر شما کدام تشخیص برای ایشون بیشتر مطرحه؟ گزینه 1 آرتریت ریاکتیو، گزینه 2 آرتریت سپتیک یا عفونی، گزینه 3 بروسلوز و گزینه 4 استوآرتریت. نظر شما چگونه است؟ 30102 سامان پیامکی ماست. سری به پیامک ها بزنیم و انتخاب شما دوستان عزیز. ۱۸۱۸۱۱ گزینه 2 یعنی آرتریت سپتیک رو انتخاب کردند. جناب آقای فرهاد از همراهان صمیمی برنامه متشکرم که امشب هم با ما همراه هستید. گزینه 3 بروسلوز را انتخاب کردند. از کرمانشاه 0918-831 ایشون هم گزینه 2 را انتخاب کردند. انتخاب 0912-244 آرتریت سپتیک است. ۱۹۱۲-418 ممنونم از شما، گزینه 1. و 0919-511 ایشون هم گزینه 2 رو انتخاب کردند. خب متشکرم، سپاسگزارم از اینکه با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید و اگر اجازه بفرمایید پیامک‌ها رو در فرصت‌های بعدی باشون بهشون بپردازیم و نظرات شما دوستان عزیز رو انعکاس بدیم. ادامه گفتگومون رو می‌خوایم داشته باشیم در خصوص محور موضوعی در مورد کم‌خونی کودکان و در بخش پیشین با جناب آقای دکتر هادی متقی پیشه فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفتگو کردیم. برامون از تعریف کمخونی گفتند، از اینکه کاتافایی که مربوط به عدد آزمایشات کمخونی در سنین مختلف هست، از نوزادان گرفته تا در واقع شیرخواران 2 تا 3 ماهه و ردهای سنی بالاتر برامون گفتند و اینکه با چه علائمی کودک در واقع آورده میشه پیش پزشک و به خصوص در مورد عمل کرده تحصیل و اینها خیلی توضیحات خوبی رو برامون گفتن و در بخش انتهایی هم در مورد پیکاک حالا یه نکته خیلی جالبی هم اشاره کردن، این که حتی ممکنه بعد از اینکه درمان کمخونی آنمی براش انجام شد، اگر ادامه دار بوده باشه، ممکنه این رفتار از سرش نیفته و همچنان این مسئله علارغم اینکه درمان کامل هم شده علاوه آنمی، اما ادامه پیدا بکنه. خب اگر موافقید بریم سراغ بخش دوم و ارتباط تلفنی ما بله با آقای دکتر متقی پیشه برقرار هست. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
مجدد سلام خدمت شما و همه شنوندگانتون عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر این پیکایی که ادامه دار هست علارغم درمان، این باید بره رفتار درمانی یا چاره دیگه ای داره؟
دقیقاً همین، دقیقاً به یه عادت وسواسی تبدیل شده و با رفتار درمانی و اون درمان‌های روانپزشکی طولانی مدت احتمالاً قابل برطرف شدن باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب آقای دکتر اگه موافقید ادامه موضوع رو در خدمتتون باشیم و یه مقداری بپردازیم به علل کمخونی.
خواهش میکنم. ببین خب کمخونی علل خیلی خیلی مختلفی داره. ما اگر بخوایم به چند تا علت خیلی شایعش بپردازیم، شاید در رأس همه اینها یه تغذیه نامناسب باشه. و به خصوص تغذیه نامناسبی که از اون سنین بعد به تولد تو اون دو سال اول شروع میشه، شاید برطرف شدن اون کمبود ذخایر مواد مغذی و به خصوص آهن بعد از اون خیلی سخت باشه. به هر حال با توجه به اون افزایش سن بچه، با توجه به اون افزایش توده بدنی و اون حالا رفتارهای لجباز مآبانه‌ای که بچه‌ها تو سن خاص خودشون دارن، اگر تو دو سال اول ما بچه‌ها اون مکمل رو درست دریافت نکنن و تغذیه خوبی نداشته باشن، شاید اون تغذیه نامناسب بشه بگیم مهمترین علت شایع کمخونی ذکر بشه. از اون طرف خب روز به روز شما می‌بینید که عادات غذایی بچه‌ها کامل متفاوت شده. متأسفانه بچه‌ها رو آوردن به فست فودها، از اون طرف نوشیدنی‌های گازدار، از اون طرف تو سن نوجوانی و به خصوص دختر خانم‌ها سراغ در حال مواد غذایی برن که اونچنان هم کالری زیادی از اون طرف داره به خاطر مواد قندی بالا، و از اون طرف یه سری موادی رو داشته باشه که جذب آهن و سایر ریتم غذایی ها رو کم بکنه که خودش منجر به کمخونی بشه، مثل مصرف نوشابه های گازدار، انواع اقسام انرژی زاها، مصرف مفرط و زیاد از حد قهوه، کاکائو، شکلات و همه اینها میتونه خودش منجر بشه تغذیه مناسب بچه ها نداشته باشن و اون منجر به یک کمخونی شدید بشه. از اون طرف ما اگر بخوایم علل دیگه رو در نظر داشته باشیم، میتونیم دسته‌بندی کنیم حدوداً به 6 دسته علل. مهمترینش خب علل تغذیه‌ای هست، خب گفتم دریافتمون کم باشه. از اون طرف دومی علتمون میتونیم به کاهش جذب اشاره بکنیم. کاهش جذب به واسطه چی؟ یکی به واسطه همون پیکایی که گفتم خدمتون، گاستریت ایجاد شده باشه به واسطه اون تغذیه نامناسب، التهاباتی که توی حالا سیستم دستگاه گوارش باشه جذب مواد مغذی رو مختل بکنه. از اون طرف به خصوص توی فصول مدارس ما زیاد میبینیم وقتی بچه ها از دستشویی آلوده استفاده میکنن، خودش ابتلا به انگل ها و عفونت های روده خودش میتونه جذب رو مختل بکنه. سومین دسته علل شایعمون بتونیم ذکر کنیم افزایش نیاز هست. ببینید بچه ها همونجور که سنشون میره بالاتر، همونجور که رشدشون بیشتر میشه، فعالیتشون هم بیشتر میشه و از اون طرف نیازشون هم بیشتر میشه. به خصوص دختر خانم هایی که تو سن منسترویشن هستن، با از دست دادن خون در طی دوران منسترویشن خودش منجر به این میشه که نیازشون بیشتر بشه و اگر اون نیاز به حد کافی برطرف نشه، خودش منجر به تشدید کمخونی میشه. بچه هایی که عادت به ورزش دارن، بچه هایی که ورزشکار حرفه‌ای هستن، به خصوص اونهایی که حالا تو سن نوجوانی یا جوانی که باشگاه میرن، اگر تغذیه خوبی نداشته باشن، به واسه اون افزایش نیازه منجر به کمبود مواد مغذی توی بدنشون بشه. از اون طرف علت بعدی، چهارم علت که ما بتونیم ذکر بکنیم، از دست دادن خون هست. حالا به صورت توی بچه ها، مثلا اونهایی که کاوز میلک آلرژی دارن، اونهایی که آلرژی به پروتئین های گاوی دارن، به صورت مزمن دارن خون رو دفع میکنن. اونهایی که مبتلا به هموروید یا فیشر هستن، اونهایی که یه سری زایات و التهاب هایی توی دستگاه گوارش دارن، بچه‌ای که کیس آی بی دی هستن، اونهایی که رنال کولیک دارن، اونهایی که سنگ یا شن کلیه دارن و هماچورای طولانی مدت دارن، و از اون طرف التهابات مزمن. من شاید اینجا برای شنونده ها جالب باشه ذکر کنم، خیلی از بچه‌ها هستن که مدت‌ها هستن داروهای مکمل آهن استفاده می‌کنن و مواد مغذی بهشون میدیم و با وجود اون ذخایر آهن بدنشون و به خصوص عدد فریترینمون نرمال نمیشه. خیلی از مواردی که بیمار یه التهاب مزمن داشته باشه توی بدن، مثل چی؟ مثل یه آسم کنترل نشده، مثل یک رینیت آلرژی که کنترل نشده، مثل یه درماتیت اتوپی که کنترل نشده، به واسطه اون التهابی که توی بدن هسته و به واسطه اون ترنوور بالای سلولی که ما داریم، نیاز بدن میره بالا و از اون طرف جذب آهن هم مختل میشه و خودش میتونه منجر به کمخونی بشه و شاید بتونم بگم به عنوان آخرین دسته عللی که توی کمخونی بشه ذکر کنیم، خب اون آنمی های هیمولیتیکی که در طولانی مدت در اون اختلالات ژنتیکی که میتونن افراد داشته باشن که اونها دیگه جز اون موارد نادری هست که بتونیم جز علل کمخونی
ذکر کنیم. خیلی متشکرم. آیا در مورد التهاب مزمن که اشاره کردید، چون به هر حال مثلا تو درماتیت ایتوپیک ما مثلا می‌بینیم تعداد سلول‌ها بیشتر داره تکثیر میشه، آیا در مورد اینها اگه آهن بیشتری بدیم مشکل برطرف میشه؟ یعنی با فراتر از اون رنج نرمال بدیم، یا اینکه نه هر چه قدم بدیم بازم فایده نداره؟
نه ما اون باید علت زمینه رو برطرف کنیم.
التهاب بعد از بین بره.
التهاب برطرف بشه. اگر آسم ما کنترل بشه، اگر اون رینیت آلرژیک کنترل بشه، اگر درماتیت ایتوپیک کنترل بشه، بله اون هم آهنی که میدیم جذب میشه. وگرنه شما هر چه مقدار آهن رو بالا ببرید، به واسطه اون اختلالی که توی جذب آهن هست، شما فایده چندانی از زمانتون نخواهید گرفت.
بسیار. در سلیاک هم آقای دکتر کمخونی داریم ما؟
بله، من شاید جالب باشه بگم.
بله.
شاید خیلی از ماها توی ورکاپ‌هایی که انجام میدیم، ورکاپ برای سلیاک جزء یکی از ورکاپ‌های اصلی هست که انجام میدیم، ولی باید در نظر داشته باشیم تنها 5% افرادی که آیرون دفیشنت هستند سلیاک دارن و از اون طرف 95% اونهایی که سلیاک دارن آیرون دفیشنت هستن. پس ما خیلی نباید توی افراد آیرون دفیشنت دنبال سلیاک بگردیم، ولی از اون طرف اگر کسی سلیاک داشت، حتما اون در نظر داشته باشیم که با احتمال خیلی بالای بیمارمون مبتلا به آیرون دفیشنسی هست.
خب خیلی متشکرم. پس 6 در واقع دسته رو برای ما بیان فرمودید، از کاهش جذب تا اون مسئله انگلای روده‌ای، افزایش نیازی که ممکنه وجود داشته باشه، از دست دادن خون، التهابات مزمن و آنمی‌های همولیتیک که یه طیف وسیع هست. فکر می‌کنم آقای دکتر، آنمی همولیتیک خودش چندین جلسه باشه که بخوایم صحبت بکنیم.
بله دقیقاً همین. من دو تا دسته دیگه از توی بچه‌ها ذکر کنم، اینم به نظر موضوع جالبی باشه. یکی اون بچه‌هایی که پرمچور هستن که خدمتتون گفتم، یکی دیگه از اونایی که می‌تونیم ذکر بکنیم توی بچه‌هایی که رفلاکس دارن. خب اونهایی که رفلاکس مزمن دارن، به خصوص تو یکی دو سال اول رفلاکس کنترل نشده، هم خودش یکی از علل به هر حال کم بود به خصوص کمخونی فقره آهن هست. و از اون طرف بچه‌هایی که مبتلا به اختلالات نورموتور هستن، مثل بچه‌های سی پی، مثل بچه‌هایی که اختلال بلع دارن و به واسطه اون اختلال بلعی که دارن همه مواد مغذی رو نمیتونن کامل دریافت کنن، اینها هم باز جزء اون دسته‌ای هستن که میتونیم ما کمخونی توی اونها بیشتر از بقیه بچه ها انتظار داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب آقای دکتر، تا اینجای بحث رو در خدمتون بودیم، اگر نکته دیگه ای هست بخواهیش بکنم بفهمید.
من با توجه به همه این چیزهایی که خدمتون گفتم، به نظرم ما بیشترین تأکیدی که باید داشته باشیم توی بچه ها، یک اصلاح عادات و رفتارهای غذایی نامناسبی است که بچه ها دارن. به خصوص خانواده رو این تاکید داشته باشن و به خصوص ما پزشک که جز اون زده اولی هستیم که بیمارا بهمون مراجعه میکنن، بیشتر از همه تاکید کنیم روی اون. و از اون طرف بچه‌هایی که تو سنی هستن که نیاز بالا و بیشتری دارن به میکرونوتریانت و مواد مغذی، اونها رو بیشتر دریابیم و بیشتر به فکرشون باشیم.
بیشتر پدر مادرها باید تغییر رفتار و تغییر عادت بدن تا بچه‌ها. آقای دکتر،
یعنی ما باید فرهنگ سازی رو بین خانواده‌ها پیاده کنیم. یعنی وقتی میان پیشمون، به حال این ببین، خیلی از ماها عادت کردیم وقتی بیمار به اون مراجعه کنه، بله، آزمایش بنویسیم، درمان کنیم بره. شاید فرصت کافی رو برای صحبت با پدر مادر یا با اون نوجوان نگذاریم. اون نوجوان از ما شاید خیلی بیشتر حساب ببره و بیشتر به حرف ما توجه کنه تا پدر مادرش. اگر ما اون نکاتش رو بهش بگیم، اگر اون اتفاقهایی که به واسطه اون کمخونی براش ایجاد میشه رو بهش بگیم، شاید اون نوجوان حرف ما رو بیشتر متوجه بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر، در مورد حالا آیرون دفیشنسی یه مقداری برامون بفرمایید و این که این در مورد آهن المنتال و اینکه حالا باید از چه نوعی داده بشه به چه صورتی است در فرصت باقی مانده خواهش می‌کنم توضیحات شما رو بشنم.
خواهش می‌کنم. آیرن دفیشنسی جزء یکی از شایع‌ترین کم‌خونی‌هایی است که ما باش مواجه هستیم و متأسفانه روز به روز در حال افزایش است به واسطه حالا اون افزایش بار اقتصادی که به واسطه مصرف مواد غذایی آهن دار توی خانواده ایجاد میشه، از اون طرف به واسطه مصرف غذایی که نامناسب هستن به بچه‌هاش زیاد دیده میشه. شاید بتونم بگم جزء یکی از شایع‌ترین کم‌خونی‌ها است و از اون طرف ما اگر بخوام یک معیار مناسب داشته باشیم برای تشخیص آهن دفیشنسی تو بچه‌ها، فارغ از سی بی سی و ایندکس هایی که توی سی بی سی داریم، عدد فریتین هست. اگر ما عدد فریتین رو در نظر بگیریم برای بچه‌ها هولوش تو رفرنس های مختلف متفاوت هست، ولی بین 20 تا 30 رو ما نرمال در نظر بگیریم تو سن کودکی برای بچه‌ها، اگر که بیشتر از اون بود که فداها، اگر کمتر از اون بود حتما بچه‌ها در معرض ابتلا به آهن دفیشنسی هستن و به خصوص عدد فریتین اگر زیر 15 بیاد دیگه ذخایر ما به صفر نزدیک شده و اونجا هست که ما باید خیلی مراقب باشیم و درمان درستی رو درست حسابی برای بچه‌ها انجام بدیم. خب فارغ از اون اتیولوژی و علتی که خدمتتون ذکر کردم، ما اینجا باید یه درمان برای بیمارمون انجام بدیم. قاعدتا درمانی که می‌خوایم انجام بدیم خب مطمئناً آهنی هست که به بچه‌ها داده میشه، ما باید دقت کنیم رو اون در حال اون دارویی که بیمار تجویز میشه اون میزان آهن المانته، اون میزان آهنی که قابل جذب هست برای ما مهم هست.
درست.
خب من یادم هست کوچولو که بودیم خب قطره آهن همیشه شکایت داشتیم از این که لباسمون رنگی میشه، دندونامون خراب میشه، طعم بدی داره، همیشه آدم احساس میکرد که به قولن میگن یه میخ همیشه تو دهنت بود، همیشه اون بوی بد و اون حس نامطبوع آهن همیشه توی دهنت بود. اما خوشبختانه تو سالیان اخیر با پیشرفتایی که شده اون آهن رو اومدن محصور کردن توی غشای فوتولیپیدی و به نوع آهنهای لیپوزومال رو وارد بازار کردن. آهنهای لیپوزومال تفاوتی که با آهنهای قبلی با اون ملح فروسولفات معروف داره این هست که اون عوارض گوارشی رو معمولا ندارن اینها، از اون طرف طعم خیلی خوبی دارن، از اون طرف اکسید نمیشن و معمولا دندون ها رو سیاه نمی کنن. بالاخره گفته میشه بعدش بعد آب خورده بشه بنا حالت اکسیدیشن خیلی خیلی کمتر هست، جذبش با سایر مواد غذایی اینا معمولا اختلالی نداره و اون آهن های لیپوزومال جذب خیلی خیلی بالاتر دارن و با میزان کم ما افیکیسی خیلی بهتر میتونیم داشته باشیم. قاعدتا با دوز 3 تا 6 میلی گرم پر کی جی پر دی ما اگر بتونیم آهن المانتال رو تجویز کنیم به میزان حداقل 8 تا 12 هفته اون میزان فریتین ما به حد نرمال برسه و اون کمخونی برطرف بشه و یادمون باشه وقتی کمخونی برطرف شد دیگه نیام دارو رو قطع کنیم، حتما بیمارمون باید روی درمان مینتیننس نگهدارنده برای طولانی مدت باشه با توجه به افزایش نیازش، با توجه به اون حالا دختر خانم ها به خصوص منسترشن و دفع آهنی که در طول دوران پریودی دارن، اونها همه میتونه کمک کننده باشه که ما در طولان مدت بیمارمون دوباره به نقطه صفر برنگرده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر این عدد فریتین رو که اشاره کردین 20 تا 30 نرمال هست، بعضی آزمایش‌ها یه دفعه نگاه می‌کنیم مثلا عدد 32 مثلا 34 5 آیا لازم هست برای این آهن داده بشه که ذخایرشون کامل تر بشه یا نه دیگه ضرورتی نداره؟
ببین ما عدد فریتین یه چیزی هست که ما باید حتما مطمئن بشیم که اون فریتین دقیق هست. چرا؟ چون فریتین یک اکیوت فیز ریاکتنت هست، یعنی توی تمام التهاب‌ها و عفونت هایی که هر کدوم از ماها پیدا می کنیم فریتین به صورت مثبت کاذب بالا نشون داده میشه. اینو حتما باید دقت کنیم زمانی که فریتین چک شده توی حداقل 2 تا 3 هفته قبلش بیمار عفونت حادی نداشته، بیمار التهاب مزمن و فعالی نداشته باشه، ترجیحاً اگر بشه در دسترس باشه یه ESR CRP همراه چک بشه، اگر فریتین بالا بود ESR CRP هم بالا بود این بعدن باید مجدد تکرار بشه، اما اگر ESR CRP نرمال بود با اون عدد فریتین رو به صورت عدد حقیقی در نظر داشته باشیم. حالا این کاتافی که من خدمتتون گفتم 20 تا 30 حالا 30-32 خیلی تفاوت خاصی نداره، ما یه رنج حد اکثر نرمال داریم. خب هولوش مثلا 100 تا 150 توی خانم ها رو بخوام در نظر بگیریم، توی آقایون هولوش 100 بخوام در نظر بگیریم، توی این محدود اگر باشه اوکی، اگر که نه از این محدود پایین تر باشه حتما حتما باید جز اون درمانی باشه که یا درمان مینتیننس ما براشون بذاریم یا به صورت اون پروفیلاکتیک تریتمنت هایی که ما برای بیماران انجام میدیم آهن رو به اندازه بدیم که دیگه از اون عدد پایین تر نیفته.
بسیار خیلی ممنونم. و پرسش آخری که میخوام حضور شما بپرسم این که اون التهابات مزمنی که اشاره کردید که آهن هم میدیم حالا خیلی کمک کننده نیست، آیا اینا هم فریتین رو در واقع بالا پایین نشون میدن؟
دقیقا. ببینید خب یکی از علل مختلفی که ما داریم توی حالا التهابات مزمن توی بچه ها بیماری کلاژن واسکولار هست. خب مثلا یک بیماری هست که مبتلا به لوپوس هست، به خصوص توی دختر خانم ها، یا از اون طرف بچه هایی هستن که مبتلا به آی بی دی هستن، اینفلامیتوری باول دیزیز، خب مبتلا به کولیتولسر هست، مبتلا به کرون هست، از اون طرف یه بیمار هست هارت فیلر هست، یه بیمار هست کرونیک رنال فیلر دارد. خب همه اینها جز اون مواردی هستن که اون فریتین رو به صورت مثبت کاذب بالا نشون میدن. مثلا من اگر بخوام کلاژن واسکولار یا آی بی دی رو در نظر داشته باشم، اینها با توجه به اون التهاب مزمن و طولانی مدتی که دارن، میگن عدد نرمال فریتین تو اینها ما 100 در نظر بگیریم. گفتم تو سن قبلی 20 تا 30 بود. کسی که مثلا مبتلا به لوپوس هست، کسی که مبتلا به آی بی دی فعال هست، این رو عددش رو باید 100 در نظر داشته باشیم. اگر مبتلا به هارت فیلر هست یا سی آر اف هست، کرونیک رنال فیلر هست، این عدد رو باید بالاتر در نظر بگیریم و کاتافمون ببریم بالاتر. به خاطر چی؟ به خاطر که بیمارمون در معرض اون علائم کمخونی و در معرض اون عوارض کمخونی شدید قرار نگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم از شما. ممنونم که از اینکه امشب با ما همراه بودید و خیلی نکات خوب و ارزشمند و دقیقی رو از شما یاد گرفتیم. انشالله این گفتگو رو در شبهای دیگری حالا با هماهنگی از قبل در خدمتون باشیم و موضوعات مختلف دیگر آنمی رو برای شنوندگان عزیز و مخاطبین برنامه تقدیم کنیم.
خواهش میکنم. من هم باعث افتخارم و در خدمتون بودم. انشالله که نکات برای همه عزیزان قابل استفاده بوده باشه.
بسیار متشکرم. شب شما بخیر. متشکرم باز هم و با شما خداحافظی میکنم. توضیحات جناب دکتر هادی متقی پیشه، فوق تخصص خون و اونکولوژی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز رو تقدیم شما عزیزان کردیم. متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه تخصصی سپهر دانش. خب محور موضوعمون در خصوص کمخونی کودکان در این لحظه به پایان رسید و میخواییم بریم سراغ پاسخ پرسش برنامه و اما پیامک های شما. سپ 938-288 گزینه 2 رو انتخاب کردن. سپنوسر 14-661 ایشون هم گزینه 2 رو انتخاب کردن از تبریز. سپنوسر 212-216 بروسلور رو انتخاب کردن. انتخاب 0912-145 آرتریت سپتیک است. دوست عزیزمون 0991-443 نوشتن که من همیشه دست و پام سرده و خیلی پادرد دارم، کمردرد و بحث تکرر ادرار و حالا پرسیدن که آیا با کمخونی میتونه در ارتباط باشه. اون قسمتی که حالا مربوط به سرد بودن دست و پاها هست و اینها میتونه در ارتباط باشه، اما بحث تکرر ادرار و اینها این بستگی داره که آیا ممکنه این یه زمینه داشته باشه از این که شما مثلا از طریق ادرار خون دارید در دست میدید یا این که اصلا یه دنیای متفاوتی باشه. اینو حتما به همکاران پزشکی مراجعه بکنید، شرح حال کاملتر از شما بگیرند و این که آزمایشات تکمیلی نشون دهنده این هست که وضعیت شما چگونه خواهد بود. خب پرسش برنامه امشب در مورد اینکه آقای 45 سال است، درد شدید زانو دارند و از روز گذشته دچار تب 38 درجه شدند و این درد شدید زانو براشون به وجود اومده. در معاینه زانوشون متورم هست، افیوژن مفصلی دارند، مفصل گرمه و ارتم داره. در شرحالشون از آرتریت در گذشته چیزی نمیگن، عفونت قبلی ندارند و سی بی سی نرمال هست به صورت وایت بی سی 8000 تا، هموگلوبین 13، ای اس آر 50 و سی آر پی 20، تو امی هم منفی گزارش شده. به نظر شما کدام تشخیص مطرح هست؟ گزینه 1 آرتریت ریاکتیو، گزینه 2 آرتریت سپتیک، گزینه 3 بروسلوز و گزینه 4 استو آرتریت. خب متشکرم، اگر موافق هستید و اجازه بدید دیگه پیامک رو بهشون نپردازیم و با تشکر کنم از همتون که با برنامه در ارتباط هستید و بریم سراغ پاسخی که ایست تقریبا 3-4 دقیقه تا انتهای برنامه هست. جناب دکتر فرهنگ سلطانی، فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گوناگون، طراح کیس برنامه‌مون هستند. ارتباط تلفنی برقرار هست. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
سلام و شب بخیر مجدد خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. آقای دکتر خواهش می‌کنم پاسخ بفرمایید در کیسی که مطرح کردید گزینه سعید چی بود و توضیحات مربوط به اون.
بسیار خوب، خیلی ممنون. کیس مطرح شده بیماری بود که با مونوآرتریت مراجعه کرده بود همراه با تب و علائم آرتریت زانو. که ما گفتیم کدوم گزینه بیشتر مطرح هست. گزینه اول آرتریت ریاکتیو ما گفتیم. ببینید آرتریت ریاکتیو واکنشی است که به یک عفونت قبلی رخ میده، عفونت گوارشی یا ژنیتال، و یکی از مفاصل درگیر میشه، عمدتاً مفاصل اندام تحتانی درگیر میشه و خب یک سری علائم دیگری هم دارد. این بیمار احتمالش هست که آرتریت ریاکتیو باشد، گرچه ما گفتیم عفونت قبلی نداشته، بنابراین این به ضرر آرتریت ریاکتیو هست.
بله.
گزینه B رو باشه بعد مطرح کنم. گزینه جیم بروسلوز هست. خب یه بیماری هم که با آرتریت میاد و تب داره میتونه بروسلوز مطرح باشد.
بله.
ولی در معاینه ما گفتیم اریتم دارد، معمولا در بروسلوز اریتم مفصل آرتریت وجود ندارد و از طرفی رایت و تومی بیمار منفی.
درست.
بنابراین گزینه بروسلوز هم احتمالش خیلی کم میشه. و گزینه دال استوآرتریت هست. استوآرتریت هم بعضی وقتا با مونوآرتریت مراجعه میکنن.
بله.
ولی بیمارمون تب داره، تب 38 درجه داره و اریتم زانو، اینا به ضرر تشخیص هست. از اون برم سن 45 سال خب خیلی سن بالایی نیست برای وجود استوآرتریت، بنابراین احتمال استوآرتریت هم کم میشه. میمونه گزینه B. ما در هر بیماری که با مونوآرتریت مراجعه میکند، هر مفصلی، تشخیص اولمون آرتریت سپتیک هست، آرتریت عفونی هست. بنابراین در این بیمار با توجه به این که بیمار درد آرتریت زانو دارد و تب دارد و اریتم و این علائم و ایثار بالا، بنابراین ما اولین تشخیصمون باید بذاریم آرتریت سپتیک و اونو رول آوت کنیم. با چی؟ با آنالیز مهم مفصلی. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع که آرتریت سپتیک میتونه باعث تخریب مفصل بشه، بنابراین تشخیص زودرس آرتریت و درمان به موقع و زودرس خیلی اهمیت داره. آرتریت سپتیک اگر دیر تشخیص بدیم و درمان نکنیم باعث تخریب زانو خواهد شد.
بسیاری.
ولی استوآرتریت نه، آرتریت ریاکتیو هم نه. بنابراین از لحاظ اهمیت هم آرتریت سپتیک در رأس تشخیصمون
قرار میگیره.
آنالیز مای مفصلی خیلی کمک کننده است برای تشخیص. آنالیز مایه مفصلی یا نشون دهنده مایه